خیلی عالی. فکر کنم نکات خیلی خوبی رو ایشون ارائه کردن توی بخش گذشته. دوست دارم که کارشناس برنامه راهکارم نسبت به این بخش یک اظهار نظری داشته باشن و تشکر ویژه از شما. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. انشالله تونسته باشیم یه کمکی به برنامه‌تون و مسئله فروشندگی این جوونا کرده باشیم.
انشالله. متشکرم. همچنان برنامه ما همراه باشید.
خب، گزارشی بود از همکار گزارشگرمون لیلا علاقمند که با هم شنیدیم. شما پیرامون صحبت‌هایی که اینجا انجام میشه همین گزارش اظهار نظر کارشناس حاضر در استودیو، مخاطبان عزیز میتونید اظهار نظر بفرمایید. در واقع برنامه تعاملی هست و از هر زاویه که تمایل دارید میتونید به موضوع نگاه کنید. سامانه پیام کوتاه 30036 37. گفتم طبق روال هر دوشنبه موضوع برنامه بازاریابی و فروش هست. ما هم تلاش میکنیم تا راهکارهایی رو پیرامون روش‌های فروش در زمان رکود در اختیار شما قرار بدیم. سامانه پیام کوتاه 30036 37. آقای دکتر علیرضا جعفری، کارشناس بازاریابی و فروش، هم نفس زنان خودشون رو به استودیو رسوندن. اجازه بدید تا ایشون نفسی تازه میکنند و همکارانم لیوان آبی به دستشون میرسونند، یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم. خیلی زود برمیگردیم.
اگر به آموزشی نیاز دارید تا شما را به یک بازاریاب حرفه‌ای تبدیل و برای ورود به دنیای تبلیغات بتوانید حرف اول را بزنید، دوشنبه‌های تبلیغات را از دست ندهید.
ساعت 18:31.35 است و آقای دکتر علیرضا جعفری، کارشناس بازاریابی و فروش، خلاصه از سد ترافیک گذشتن و به ما پیوستن. دوباره سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده سلام مجدد دارم. بله، همونطور که فرمودید ما بالاخره از سد ترافیک تهران تونستیم بگذریم.
خدا رو شکر. خب آقای دکتر، به محض ورودتون به استودیو ما به اتفاق مخاطبانمون در حال شنیدن گزارش از خانم علاقمند بودیم. ایشون با یک فروشنده در یک پاساژ گفتگو می‌کردن. ایشون فرمودن که اظهار نظر کردن در واقع در مورد برخی از فروشندگان جوان که راهکار لازم رو در اختیار ندارن برای فروش بهتر و اینکه حالا در حال سیگار کشیدن گفتگو کردن با دوستانشون، پرس زدن در فضای پاساژ هستن و مشتریان وقتی میبینن معذب میشن و بهترین راهکاری که ایشون به نظرشون اومد که اینجا با ما در میون بگذارن و البته با فروشندگان جوان این بوده که باید در داخل مغازه بنشینیم و منتظر این باشیم که مشتری به ما مراجعه کنه. راهکار شما برای این دوستان چی است؟
بله، نکته خیلی مهمیه. من خاطرم هستش که یه سمیناری چند سال پیش مختص فروشگاهداران عزیز بود که داشتیم در خصوص فروش. من یکی از آیتم و اسلاید هایی که راجعش صحبت کردم دقیقا همین موضوعی که در زمانی که ما مشتری نداریم، حالا چه تو بازه رکود هستیم که معمولا ممکن در طول تعداد مشتری کمتری داشته باشیم، در حالت عادی به محض اینکه ما زمانمون خالی میشه به عنوان فروشنده یا اون فروشگاه، نباید بیایم از محیط فروشگاهی خودمون نباید خارج بشیم. یعنی ما باید زمانمون رو بهینه استفاده کنیم، منباب آموزش دیدن، مطالعه کردن، دیدن ویدئو راجع به در زمینه افزایش مهارت های فروش خودمون. حالا مهارت ها معمولا در زمینه چیزی که مشاهده میشه، در زمینه مهارت های زبان بدن خصوصا، در زمینه مشتری مداری، در زمینه احترام متقابل گذاشتن و ارتباط مؤثر گرفتن با مشتری. تو این سه تا حوزه افرادی که فروشگاه دار هستن باید مهارت های خودشون افزایش بدن. به محض اینکه زمانشون خالی میشه اینو بخوان به قول معروف به بتالت بگذرونن، عملا باعث افزایش درآمد ما نخواهد شد. پس چی کمک میکنه که بتونیم از حداقل مشتریانی که وارد فروشگاه ما میشن بتونیم بیشترین درآمد رو داشته باشیم؟ اینه که بتونیم مهارت‌های خودمون رو افزایش بدیم. مثلا گاهن مشاهده میشه بازار رکوده، تعداد مشتری زیادی نمیان، طبیعتاً اون کاسب یا اون شخصی که فروشنده است به هر حال اعصابش خرد میشه، میگه آقا مثلا فروش نیست. این باعث میشه که این عصبانیته و استرسه وقتی زمانش داره بتالت میگذرونه، اون اندک نفراتی هم که میان وارد میشن رو جلوی پاش بلند نمیشه، درست باهاش سلام علیک نمیکنه، سوال میپرسه مشتری سوالش درست جواب نمیده. در انواع اقسام بورس های مختلف تو خود تهران اگه حالا فرصتش بود میشد مثال زد، که من خودم حتی گاهن نگاه میکنم میبینم که شاید قبلا توی اون بورسی که بوده مثلا روزی 30 تا مشتری وارد میشده 10 تاش میخریدن، الان روزی 5 نفر وارد میشه، اون فروشگاه داره با سعی کنه 3 نفرش بخرن، 2 نفرش حتما بخرن
درسته.
چون اوضاعش دیگه بحرانی میشه. حالا اگه قرار باشه با بیمیلی و بی‌حوصلگی جواب مشتری بده، طبیعتا اوضاعش بدتر و بدتر خواهد شد، در نهایت باید فروشگاه رو ببند و تحویل بده، یعنی اتفاق دیگه ای نخواهد افتاد. پس نقطه مقابلش چیه؟ مهارتام در زمینه ارتباط با مشتریان، ارتباط موثر با مشتری، زبان بدن، این که مثلا من حالت نامناسبی ایستادم یا از جام بلند نمیشم جلوی مشتری، این اولین پالس و اولین پیام رو میده تو ارتباطات غیر کلامی به مشتری که آقا من حوصله‌تو ندارم، اگه دوست داری میتونی نخری و بری. خب مشتری نمیخره و میره. پس این باعث میشه که اوضاع ما در زمینه فروش هر روز بدتر بشه.
به مراتب بدتر و بدتر بشه. خب به زمینه که خودمون رو نباید ببازیم در زمان رکود، پس باید راهکار لازم رو هم اتخاذ کنیم، مشورت‌های لازم رو هم از کارشناسان بگیریم و سیاست بیشتری برای فروش داشته باشیم، مقدار مهربانانه تر با مشتری رفتار کنیم. آقای دکتر بریم سراغ پرسش و پاسخ.
بله حتما، با افتخار.
خب آقای مسعود نیل فروشان به شما سلام کردن. ایشون فرمان تولید کننده محصولات آرایشی و بهداشتی هستم. به نظرم در زمان رکود میشه از فروش با نمایندگی های انحصاری پرهیز کرد و به سیاست تعدد و تنوع مشتریان روی آورد که حتی با حداقل خرید اونها تا حدی جبران بشه کم بوده فروش.
بله در زمینه کالاهای مصرفی کم دوام یکی از سیاست های درست اینه که شما رو بیارین به سمت فروش مویرگی اصطلاحاً. این کمک میکنه که شما بتونین توسعه بازار مناسبی داشته باشین، حجم فروشی که از دست رفته رو بتونین با اضافه کردن مشتری جدید بتونین تامین بکنین. نقطه مقابلش هم تقریبا میشه گفت اگر من کالای با دوام مصرفی میفروشم، مثلا یخچال فریزر میفروشم، این که ما تعدد مشتریامون رو زیاد کنیم الزاما کمک نمیکنه. باید برنامه‌های ویژه‌ای داشته باشیم برای مشتری قدیمیمون. دقیقاً دو تا نقطه مقابل هم دیگه.
بریم سراغ سامانه پیامکی و ببینیم که سوال بعدی مربوط میشه به کدوم شنوندگی عزیزمون آقای ابراهیم بطهایی از زنجان. خیلی خوش آمدید. لطفاً در مورد تکنیک ها و روش های مناسب برای فروش در دوره رکود هم توضیح بفرمایید. سوالی که مربوط میشه به 0919 چهار شماره خط 0139.
یکی از تکنیک‌ها رو که خب راجبش صحبت کردیم، همون توجه ویژه در ابتدای صحبت‌هامون بود که البته یه ذره زود بهش پرداختیم، مربوط میشه به توجه ویژه مشتریان قدیمی. نکته دومی که میتونم بهش اضافه بکنم، ما همیشه معمولا نسبت به فروش به صورت اینترنتی کسب و کارهای خورده ما، کسب و کار کوچک متوسط معمولا کم توجه، در صورتی که الان ما پلتفرم ها و زیرساخت های مختلفی داریم که حتی یک فروشگاه دار هم میتونه محصولاتی که موجود داره توی شلفش، توی قفسه هاش، داخل انبارش، میتونه راحت بتونه تک فروشی کنه و میتونه افزایش فروش داشته باشه. حالا خیلی از این پلتفرم ها هم اصلا ساختار فروش اقساطی دارن که اصلا کمک میکنه من فروشگاه دار دیگه نیاز نباشه برم دنبال بانک یا غیر و زالک بخوام تأمین اعتبار کنم برای فروش محصولم. از یک محصول مثل پیراهن گرفته تا یه محصول با دوام مثل مبلمان، الان پلتفرم های مختلفی وجود دارن که من میتونم با قرار دادن محصولم داخل اونها حتی بتونم ساختار فروش اقساطی هم به مجموعه خودم بدون هیچ هزینه اضافه بکنم. این که اینا با یه جستجوی ساده تو اینترنت انواع اقسام پلتفرم ها خدا رو شکر توی این دو سه سال اخیر انقدر زیاد شده که کسب و کارهای کوچک و متوسط هم میتونن ازش استفاده کنن. در گذشته شاید 4-5 سال پیش معمولا شرکتایی که بزرگ بودن ارتباطات بیشتری داشتن با بانک‌ها میتونستن از این همچین ساختاری بهره مند بشن. الان یه فروشگاه معمولی هم میتونه تو چند تا پلتفرم محصولش عرضه کنه و این ساختار فروش اقساطی هم کمک میکنه که در دوران رکود ما بتونیم محصول بیشتری بفروشیم. پس یکیش میشه توجه ویژه به پلتفرمایی که ساختار فروش اقساطی دارن و میتونیم به صورت اینترنتی به همه نقاط ایران بفروشیم بدون اینکه درگیر موقعیت جغرافیایی فروشگاه باشیم.
پس دوستان، فروش اقساطی، فروش اینترنتی، فضای مجازی، فروش آنلاین، همه اینها رو باید در دستور کار قرار بدیم. خب به سوالی که مربوط میشه به 0912 شماره خرش 66-15 ایشون میفرمایند که چندین سال هست که ملزومات حجاب میفروشن، فروششون دچار رکود شده و اینکه راهکار لازم رو در خصوص البسته و فروش ملزومات حجاب هم میتونید در اختیارشون قرار بدید.
در مورد محصولاتی که برمیگرده حالا به یک اصطلاحاً روش زندگی مشخص، حالا میتونه تو حوزه‌های مختلفش، فرض بگیریم مثلا من لباس ورزشی میفروشم یا ملزومات مرتبط با حجاب، یعنی یه طیف مشخصی از افراد قرار از من خرید کنه، حالا اونایی که ورزشکارن یا اونایی با حجابن یا امثال هم. وقتی محصولی که دارم میفروشم یه همچین ساختاری داره، چیزی که خیلی به شدت کمک میکنه، یک، تبلیغات به هر حال به صورت حتی سنتیه که کمک میکنه من بتونم مشتری بیشتری جذب کنم. نکته مهمترش یه مقدار برمیگرده به دوران قبل از رکود. مشتریانی که اومدن از من خرید نکردن رو من باید توی ساختار CRM یا یه ساختار باشگاه مشتریان یا یک نرم افزار اکسل یا یک دفتر ساده سررسید، من باید دیتاهای اینا رو داشته باشم بتونم پیشنهادات ویژه بهشون بدم. یعنی بیام مثلا یه اطلاعی بدم بگم در یک بازه یک هفته‌ای، در یک بازه 3 روزه ما یک پیشنهاد ویژه‌ای داریم به لحاظ قیمتی برای شخص شما با این میزان درصد تخفیف یا این میزان مبلغ اگر خریداری بفرمایید، این اتفاق براتون میفته.
یا حالا قرارداد فروش با سازمان‌ها هم در دستور کارشون قرار بدن خوبه.
بله، اون میشه مذاکرات تجاری بی تو بی اصطلاحاً، که طبیعتاً اگه بیان سازمان به سازمان بیان قراردادهایی رو ببندن که به پرسنل اون سازمان این پیشنهاد اتفاق بیفته که اگه میخواین از ملزومات حجاب یا ورزشی یا هر چیزی که ساختار این سبکی داره استفاده بکنین، برین فروشگاه X، اونجا خریدتون رو انجام بدین، ما طی قراردادی که سازمانمون داره با اون فروشگاه میتونین از یه درصد تخفیف مشخصی همیشه برخوردار باشین. این هم یه ساختاریه که بله میتونه کمک بکنه.
سازمان ما همین کار رو میکنه برادر گرامی که تولید کننده لباس و ملزومات حجاب هستید. بسیاری از اداره ها و سازمان ها این کار رو میکنن و راه خوب برای فروش
هست. از زمین کت شلوار آقایون هم گاهن، حالا بعضی از مجموعه ها برند نیستن اصطلاحاً و شاید فروششون پایین باشه، میتونن طریق اتفاق قراردادهای سازمانی اینو کاور بکنن و بتونن فروششون رو بالاتر ببرن.
و فروش اقساطی رو هم حتما در دستور کار قرار بدید. محمد میرزایی هستم. آقای دکتر سلام، من کسب و کارم تولید لباس هست و اینکه تازه کارم رو شروع کردم. بعد از بازاریابی فهمیدم رقابت با همکاران بسیار بسیار سخته، چه کنم؟
حالا لباس یه عبارت جنرال نمیدونم
اول شروع کردم بعد رفتم تحقیق کردن، چون ما همیشه اینجا به دوستانمون توصیه میکنیم ابتدا تحقیق کنید، مشتریاتون رو و بازار هدف رو پیدا کنید، مخاطبانتون رو
جامعه هدف رو پیدا کنید،
بعد تشریف ببرید تولید روی بیارید. نگه این که مثلا بروید تولید کنید در انبار بمونه، حالا میخواد برید بازاریابی کنید، خب کار اشتباهیه.
تو محصولاتی مثل لباس که هم فصل توش تاثیر داره، حالا هم میشه گفت طبقه اجتماعی که حالا برمیگرده به بازار هدفمون، خیلی متغیرهای زیادی اصطلاحاً وجود داره که ما محصول اون بتونه بفروشه برخلاف ظاهرش ها. یعنی گاهن اینجوری که ما فکر میکنیم خب یه پیراهنه دیگه، حالا این نهایتا میخواد یه رنگ‌بندی داشته باشه، یه سایزبندی، خب دیگه بریم تولید کنیم. معمولا این تفکر اشتباهیه، اینجوری نیست من یه محصولی تولید کنم همه ازم بخرن. ما تو بازاریابی یه اصطلاحی داریم، میگیم محصولی که قرار باشه که همه ازش بخرن اون محصول کلا نمیفروشه. اگه قرار باشه که من برنامه‌ریزی راجبش نداشته باشم، محصولی برای همه اصلا وجود نداره. پس من قراره که اگر یه محصول حتی فرم الگوی برشش، رنگ‌های جنس پارچه‌ای که دارم استفاده می‌کنم، برای طبقات مختلف اجتماعی اینا متفاوته. طبیعتا من با شما موافقم که از تحقیقات بازار که خیلی هم ساده است. اینکه من با چند تا تولید کننده، چند تا فروشنده، کسایی که تو بازار هستن دارن کار میکنن کف اون بازار، وقت نذارم نرم تحقیقات نکنم بعد برم شروع حالا به قول معروف دستگاه و تجهیزات و کارگاه و اینا رو اجاره کنم و بخرم و شروع کنم کار کردن، طبیعتاً اشتباه حرکت کردن دیگه. نکته ای که وجود داره اینه که باید بیان بازار هدفشون رو مشخص کنن، من برای چه طبقه ای از اجتماع، چه رنج سنی، حالا چون نفرمودن برای پوشاک برای آقایان هست یا خانم ها یا بچگانه، باز دوره خود بچگانه خودش یه دنیای عجیب غریبیه که میشه راجبش ساعت ها راجب مدل های فروش صحبت کرد. به خاطر همین با اینا رو باید برای خودش مشخص کنه، اگر فرضاً آقایان هست برای چه رنج سنی من دارم تولید میکنم، من اون پیراهنی که با اون الگوی برش با اون طرح من دارم تولید میکنم برای مثلا 40 سال به بالا قطعاً به درد بازار هدف 20 سال نمیخوره. پس فروشگاهایی هم که میخوام برم باهاشون صحبت کنم باید متوجهش باشم اونا دارن محصول رو برای کی آماده کردن تو ویترین، وقت خودم رو هدر ندم با همه فروشگاه‌ها، طبیعتاً نمیتونم وارد معامله تجاری بشم.
بله، مسئله جالبی که هست در زمان رکود محصولات یا کالایی رو که میشود خریدش رو به تأخیر انداخت، مشتریان خب به تأخیر میندازن.
مثلا کالای با دوام تا قصش میفته.
مثلا حالا با تنگ کردن یا گشود کردن لباس ممکنه که یه فصل رو سپری بکنن و اینکه این اتفاق خوبی برای تولید کننده یا فروشنده نیست. لذا باید به مشکلاتی که خود مشتری داره یا کاهش قدرت خرید مشتری هم توجه داشته باشن. بسیاری از فروشگاه‌ها حالا در کنار تخفیف هایی که قائل می شوند فروش اقساطی رو هم در نظر می گیرن که کمک می کنه به فروش بیشتر.
اتفاقا تو دوران رکود همین نکته که شما فرمودید، مثلا یه مثال بزنم در مورد کالای با دوام، ببینید شاید مردم قدرت خریدشون تو دوران رکود هم کمتر بشه یا خریدشون به تعویق بندازن، اون محصولی که دارن رو بخوان یه اصطلاحاً یه ریکاوری بکنن، یه دستی به سر گوشش بکشن، یه تغییرات ظاهری بدن، مثلا پارچه‌شو عوض کنن به جای اینکه بره کل مبلمان عوض کنه میاد پارچه‌شو عوض کنه، یا مثلا بیاد یه سری محصولات دیگه که داره تلویزیونشو الان شاید به تأخیر بندازه خریدشو، ولی ممکنه مثلا یه قطعهش خراب باشه یا تصویر درست نشه بیاد خدمات بگیره از شرکت. احتمال شرکت‌ها تو این بازه زمانی که رکود هست درآمدزاییشون رو میتونه از خدمات داشته باشن. خیلی وقتا گارانتی محصولات تموم میشه، مثلا 2 سال بوده تموم شده الان به هر دلیلی طبق قوانین سازمان حمایت یه بازه ما گارانتی کردیم تموم شده، خدمات پس از فروش اون شرکت ها میتونه تماس بگیره با مشتریان قبلیشون و بیاد خدمات جدید بهشون پیشنهاد بده و طریق اون خدمات جدید اتفاقا برای شرکتشون برای کارخونه بتونه درآمدزایی بکنه.
درست میفهمید. خیلی ممنونم از همراهیتون با راهکار شبکه رادیوی اقتصاد. سامانه پیام کوتاه 30,36,37 پل ارتباطی شما با ماست.
چه چیزی را انتخاب می‌کنید؟ به چشم‌هایتان اعتماد می‌کنید یا گوش‌هایتان شما را راهنمایی می‌کنند؟ تبلیغ حرف اول را می‌زند. اینجا کارشناسان ما شما را راهنمایی می‌کنند.
خب به روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از شبکه رادیوی اقتصاد با برنامه زنده راهکار در خدمت شما هستیم و الان هم پاسخگوی سوالات مخاطبانی که پیام هاشون رو ارسال کردن به سامانه پیامک 30,36,37 و دغدغه دارن پیرامون بازاریابی و فروش. ما هم پیرامون روش های فروش در زمان رکود راهکارهای در اختیار شما قرار میدیم در فواصل گفتگو با آقای دکتر علیرضا جعفری کارشناس بازاریابی و فروش که در استودیو حاضر هستند. آقای دکتر دوباره برگردیم سامانه پیامکی و طرح سوالات مخاطبان ما. آقای سعید عطار سلام بر شما. آقای دکتر جعفری لطفاً کاربرد هوش مصنوعی و کمک در زمان رکود در این حوزه بررسی بشه بد نیست؟
بله حتما. کلن موضوع هوش مصنوعی و حالا یه ذره جزئی تر، چون آیتم هوش مصنوعی آیتم خیلی کلیه و خیلی چیزا هم تو شاملش، یعنی ما در حوزه نوآوری ایجاد کردن در کارکرد محصول به عنوان یه تولید کننده از IoT و هوش مصنوعی میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه محصولاتی قبلیمون رو با یک شرایط جدید دوباره به بازار عرضه کنیم و دوباره فروش مجدد داشته باشیم. این یه بخشی از کاربرد اصولا هوش مصنوعی و خصوصا IoT در محصولات مختلفه. این یه بخشه. در محصولات حالا مصرفی تر مثل پوشاک، یا من اگر تولید کننده هستم که کارگاهی دارم تولید میکنم، یا پخش کننده هستم، بنکدار یه شرکتی هستم، ما موضوع تولید محتوا رو به کمک حالا خیلی جزئی‌تر می‌خوام بهش نگاه کنم، به کمک اپلیکیشن‌هایی که بر پایه هوش مصنوعی میتونه تولید محتوا کنه برای ما، یعنی میتونه یک تصویر گرافیکی، یک متن جذاب، یک پادکست خوب. الان چند روزی هستش که تقریبا شما میتونید محتوای متنی رو به یکی از اپلیکیشن‌هایی که به تازگی هم از اومده به بازار بدین و پادکستش رو دریافت بکنین، یعنی دو نفر بشینن با هم گفتگو کنن راجع به متنی که شما بهشون دادین. میخوام بگم که انقدر تو حوزه محتوا تولید کردن میتونه کمک بکنه که هزینه‌های پرسنلی کسب و کار ما رو بیاره پایین. اگر تو رکود هستیم و درآمدمون کم شده، بتونیم خودمون برای کسب و کارمون تولید محتوا کنیم. حالا این تولید محتوا که داره اتفاق میفته طبیعتاً تو شبکه‌های اجتماعی برام میتونه مشتری جدید بیاره و همینطور میتونه به فروش اینترنتیم کمک بکنه. این مقوله‌ای که من با کم کردن هزینه‌های پرسنلی که قبلا شاید با دو سه نفر ما استخدام می‌کردیم که یه سری از محتواهای گرافیکی و متنی رو برامون فراهم کنه برای سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی به طور کلی، حالا شبکه‌های مشتری چه داخلی چه خارجی، هر کدوم که میتونه برام جذب مشتری بکنه، این محتوای گرافیکی میتونه به شدت ما کمک بکنه. یعنی ما موضوع رو بهش میگیم که می‌خوایم راجب چی اون تصویر گرافیکی صحبت بکنه و برای ما جذب مشتری داشته باشه و اون اپلیکیشن ها که بر پایه هوش مصنوعی هستن بتونن اون محتوای گرافیکی رو برای ما فراهم بکنن. این سرعت عملی که به ما میده، اتفاقا تو بازارهای مثل الان که انتهای سال هست و زمان خیلی زیادی نداریم، چه اصلا زمان نداشته باشیم بخوایم نیروی استخدام بکنیم، این موضوع هوش مصنوعی میتونه ما کمک بکنه.
متشکرم. امیری کیا از تهران. آقای دکتر سلام عرض میکنم، تشکر کردن از برنامه راهکار. ما هم از شما سپاسگزاریم. در صورت امکان در خصوص موارد و موضوعات مربوط به خرید هم بحث بشه، خرید محصولات برای فروش، یعنی منظورشون به نظرم این هست که واسطه‌گری هست، یعنی چیزی رو بخرم و بفروشن.
احتمالاً. البته که اصولا ما تو کسب و کار یه قاعده‌ای داریم که نانوشته است ولی همیشه جاریه در صنایع مختلف، که اصولا سود در خرید خوبه، اتفاقا سود در فروش نیست. واقعیت ماجرا اینه، این که من از چه منابعی، چه تولید کننده هایی، چه پخش کننده هایی دارم محصولی رو میخرم و بعد میخوام بفروشم که اصطلاحا میشه قیمت تمام شده من، اینجاست که اتفاقا میتونه بازدهی بیشتر و سود بیشتر بر من برمغان بیاره. بله، خیلی وقتا اگر ما منابع مالی زیادی نداریم که بخوایم کسب و کار رو بر خودمون فراهم بکنیم، وقتی مجموعه تولیدی دچار چالش هستن در زمینه فروش، اتفاقا استقبال میکنن از ایده های جدیدی که بتونه محصول رو ازشون بگیره و بتونه تو بازار به فروش برسونه بدون اینکه درگیر مثلا فضای جغرافیایی خاصی یا محدود به یک فروشگاه باشه. معمولا کارخونه ها استقبال میکنه از اینکه شخصی باشه که با انرژی خوب بخواد به فرایند فروششون کمک بکنه. یعنی یه جورایی ارائه خدمات هم میتونیم بهش نگاه بکنیم، تحصیل کردن رابطه بین مجموعه تولیدی با مصرف کننده که میتونه یه خرید خوب رو اتفاقا واسه اون شخص به همراه داشته باشه، با منابع مالی کمتر میتونه برای خوش درآمدزایی بکنه.
خب اسمشون رو ننوشن، 0912 چون شماره آخر 726-95. آقای دکتر جعفری، من یک باشگاه بیلیارد دارم، چه پیشنهادی برای افزایش فروش خدماتم میتونید به من داشته باشید؟
مجموعه ورزشی از این سبک به شدت قابلیت اینو داره که گروه های مختلف دوستی بتونن اون محل رو به قول معروف طبق زمانبندی هایی که بین خودشون دارن مستمر بهش سر بزنن. اگر من بتونم به افرادی آفرهای خاص مالی بدم، طبیعتاً کمک میکنه که بتونم این گروه های دوستی رو همیشه کنار همدیگه داشته باشم.
خانم حسینی، به نظر میرسه که فرصتمون تموم شد. همکارانم در اتاق فرمان میتونم به ما وقت بدن؟ فرصتی نیست. خب عذرخواهی میکنم از همه شما دوستان عزیزی که پیامک ارسال کردید و فرصت نشد سوالاتتون رو با دکتر جعفری در میون بگذاریم. با دکتر خیلی ممنونم و خرسندیم مثل اینکه در استودیو میزبان شما بودیم.
مرسی از توجه همه دوستانی که امروز همراهمون بود.
درود بر شما. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان با من همراه بودید. شبتون بخیر باشه و خدا حافظ.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسی
شبکی دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقای جونمند در سازمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم اینو کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونی با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
سلام علیکم اوستا. بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتباسه حتی تو گل و ماسه.
خب کارهای خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه. ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا. شنبه تا چهارشنبه یه هفته بیاین خرید تا تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا مهد فرش و مهد کالا، 9 صبح تا 1 ظهر تخفیف ویژه مامانا.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
ای بابا خسته شدم اینقدر که گشت.
به صورت ها بگرد دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
حسی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوایم. او برای که دنبال چی؟ باید برین شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت. یه برامت مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان، تخصصی یعنی